ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه چهارشنبه است، 7 مرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 29 ژوئیه سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از ابعاد حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، واکنش عفو بین‌الملل به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی در ملأ عام و بررسی اعتراضات دیماه و جنگ 39 روزه توسط سازمان گمان. البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
دونالد ترامپ پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن وعده داد واشنگتن پاسخی سخت به تهران خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آنها را به شدت هدف قرار خواهیم داد. او با استفاده از الفاظی تند بر عزم خود برای پاسخ نظامی تاکید کرد. این تهدید در حالی مطرح شده که وقفه کوتاه در درگیری‌ها که امیدهایی برای از سرگیری مذاکرات ایجاد کرده بود پایان یافته و همزمان بهای نفت نیز به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه جهانی حدود 5% افزایش یافت. در تحول دیگر، عربستان سعودی و آمریکا از حملات مشترک به مواضع گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق خبر دادند. ارتش آمریکا اعلام کرد این حملات مراکز لوجستیکی و تسلیحاتی این گروه‌ها را هدف قرار داده. اما وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 8 نفتکش و 10 نهاد از جمله 6 نهاد مستقر در چین را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن همچنین 2 شرکت را به اتهام مشارکت در طرحی برای دریافت اجباری هزینه بیمه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با حمایت سپاه پاسداران تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه داری این طرح شامل دریافت پرداخت‌ها با رمز ارز برای دور زدن تحریم ها نیز می شود. این تحریم ها ساعتی پس از آن اعمال شد که دونالد ترامپ در پی حملات موشکی ایران به نیروهای آمریکایی وعده داد پاسخی سخت به تهران خواهد داد. 2 منبع در ائتلاف 8 شبی عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند 5 مستشار ایرانی در حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این ائتلاف در عراق کشته شدند. به گفته این منابع، این افراد در حمله به استان دیالی در مرکز عراق جان باختند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه همچنین در مراسم تشییع کشته شدگان در بغداد تابوت‌هایی را مشاهده کردند که با پرچم ایران پوشانده شده بودند. در همین حال کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف با انتشار پیامی در واکنش به حملات اخیر عربستان و آمریکا به عراق گفت یک بار دیگر خون ایرانی و عراقی در هم آمیخت. و ائتلاف مقاومت اسلامی عراق که متشکل از گروه‌های مسلح نزدیک به ایران است روز چهارشنبه اعلام کرد پاسخ به حملات مرگبار مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این گروه‌ها در عراق اجتناب ناپذیر خواهد بود. این ائتلاف که در جریان جنگ اخیر خاورمیانه صدها بار تأسیسات آمریکا را هدف قرار داده است، در بیانیه هشدار داد که پاسخ آن به آنچه دشمن آمریکایی خواندند ممکن است ابزارهای آمریکا در عربستان را نیز هدف قرار دهد. در همین حال گروه کتائب حزب الله عراق روز چهارشنبه اعلام کرد تا 6 اوت به دولت این کشور فرصت می‌دهد تا نشان دهد قادر به دفاع از حاکمیت عراق است. این گروه که از گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود جزئیات بیشتری درباره اقدامات احتمالی خود پس از پایان این مهلت ارائه نکرده. 3 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای افسایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران را محکوم کردند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده شده می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. امضا کنندگان اضافه کردند جمهوری اسلامی ایران با تشدید اعدام‌ها و سرکوب در پی ایجاد فضای هراس در جامعه و خاموش کردن اعتراض است. این سه زندانی سیاسی در پایان اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و آنچه پروژه سازمان یافته و پروژه و آنچه معذرت می‌خوام این سه زندانی در پایان اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده را پروژه سازمان یافته سرکوب خواندند.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مهران کریمی.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
گزارش‌هایی منتشر شده که می‌گوید در حملات مشترک بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا و نیروهای مسلح عربستان سعودی به عراق، از جمله دست کم 5 تن از مستشاران نظامی ایرانی کشته شدند. حملات آمریکا و عربستان سعودی برخی پایگاه‌های ائتلاف شبه نظامیان هشت و شبی مورد حمایت تهران را هدف قرار داد. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن، وعده انجام حمله شدید به ایران داد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات بامداد چهارشنبه 7 مرداد سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن وعده داد که ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاش برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. سنتکام میگوید که همه موشک‌های ایران رهگیری شدند. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: حسابی نابودشان خواهیم کرد. خیلی سخت به آنها ضربه خواهیم زد. درسی سخت به آنها خواهیم داد و شکستی ویرانگر بر آنها تحمیل خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: من اجازه می دهم آنها به صحبت‌هایشان ادامه دهند و آمریکا در پاسخ به حملاتی که به سایت‌های آمریکایی در اردن انجام شد به آنها حمله خواهد کرد. او درباره احتمال ادامه مذاکرات با ایران نیز گفت: اجازه می دهم همچنان به گفتگو ادامه دهند. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در بیانیه ای حمله موشکی به مقر نیروهای آمریکایی در اردن را تایید و این حمله را پاسخی به آنچه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا نامید عنوان کرد. آقای ترامپ همچنین دیدار روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را که در آن از جمله درباره موضوع ایران گفتگو شد بسیار خوب توصیف کرد. آقای نتانیاهو نیز جلسه با دونالد ترامپ را عالی توصیف کرد و گفت: دو طرف بر سر اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد و اهداف دیگر توافق نظر دارند.
سیامتی اخشاب گیشا متسویانت ایم انسی ترامپ. کنی اومر متسویانت זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית.
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز به حملات مشترک بامداد چهارشنبه ایالات متحده و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت و شبی در عراق اشاره کرد و گفت: این حملات با هماهنگی دولت عراق انجام شد. هشت و شبی به ائتلاف گروه‌های شبه نظامی عراقی عمدتاً شیعه گفته می‌شود که از سوی تهران حمایت می‌شوند. دونالد ترامپ با بیان اینکه در حال بررسی انجام حملاتی علیه گروه‌های نیابتی ایران است، این گروه‌ها را سرطان جهان توصیف کرد. حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت و شبی در عراق، استانهای بغداد، بصره، واسط، کرکوک، کربلا، دیالی و نینوا را شامل شد. فرماندهی هشت و شبی اعلام کرد که در حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی دست کم 20 نفر کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند، آماری که غیر نهایی اعلام شده است. سنتکام اعلام کرد که بامداد چهارشنبه با نیروهای مسلح عربستان سعودی دست به حملاتی علیه پایگاه‌های گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران زده است. سنتکام افسوده که این اقدام در پاسخ به حملات این گروه‌ها به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی صورت گرفت. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز این حملات را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد.
گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما در همین زمینه، یعنی صحبت‌های دونالد ترامپ که وعده داده ایران رو به شدت هدف قرار خواهد داد و همینطور آمریکا و عربستان سعودی حملاتی رو انجام دادن علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق. گفتگویی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و ابتدا پرسیدم این تحولات چه تصوری از تنش ایران و آمریکا ارائه میده. ابراهیم روشندل:
تصویری که الان ما میتونیم ارائه بدیم وضعیتی هستش که جمهوری اسلامی آخرین ظرفیت‌ها و استعدادهای گروه‌های نیابتی خودش رو در کشورهای مختلف به ویژه در عراق و یمن و حتی لبنان علیه اسرائیل، که در لبنان به طور مشخص علیه اسرائیل، ولی در عراق و یمن علیه آمریکایی‌ها تا حدودی به کار گرفته. برخی کشورهای عربی که حشر الشعبی و میشه گفت کتائب سید الشهدا در واقع متهمین اصلی اون هستن، در واقع میشه گفت که این حملات در یک وضعیتی قرار گرفت که به طور مشخص عراق داره تبدیل میشه به یک صحنه نبرد دومی که خارج از مرزهای ایران میتونه اهداف مشروع ایالات متحده آمریکا باشه. و از همین منظر هستش که آقای ترامپ اعلام کرد که با هماهنگی آقای الزبیدی، نخست وزیر جدید عراق، و حتی عربستان تونسته این اقدام را علیه گروه‌های نیابتی ایران به ویژه حشر الشعبی انجام بده. تصور من این هستش که جدا از اون موضوع مورد اختلافی که بین ایران و آمریکا وجود داره، مسئله اینجا هستش که در حال حاضر ما باید این رو به طور مشخص در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی در مسیر استفاده از این توانمندی علیه آمریکا و کشورهای عرب داره، این سیاست‌ها و این حملاتی که به طور مشترک از سوی عربستان و آمریکا شکل گرفته داره تبدیل میشه به یک موضعی که کشورهای عربی رو در مسیر مشروع دونستن حمله به ایران از طریق همراهی با آمریکا داره مسیرش رو عادی میکنه، که کشورهای عربی نمیتونن از ظرفیت همکاری بین خودشون در قالب شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب در مقابل ایران یک جبهه و سفارایی مشخص داشته باشن، طبیعتاً رو خواهند آورد به ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای بین خودشون. و در حال حاضر اون ظرفیتی که باعث شده عربستان همراهی بکنه در حمله به حشر الشعبی، طبیعتاً این فرایند میتونه در پیوستن کشورهای مثل امارات، کویت و بحرین هم در کنار عربستان در همکاری با آمریکا زمینه رو فراهم کنه و این ابعاد خطرناکی رو میتونه در پی داشته باشه.
الان ما شاهد این هستیم که حضور عربستان در حملات به مواضع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق خیلی واضح اعلام شده در کنار آمریکا، و پای عراق از نظر میدانی به این میان کشیده شده. فکر می‌کنید این وضعیتی که الان رخ داده به این تنش چه معنایی میتونه داشته باشه؟
بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، عراق صحنه رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی شد. اونجا فضای رقابت بین جمهوری اسلامی و عربستان در عراق از طریق حمایت از کاندیداهای مورد نظرشون بود. به عنوان مثال عیاد علاوی از سنی ها مورد حمایت سعودی ها بود، ولی جمهوری اسلامی تلاش میکرد که با توجه به ظرفیت 60% در جمعیت شیعه عراق اون اقتدار لازم رو اونجا نشون بده و حمایت های مالی پنهانی که از طریق به صورت پول نقد برای کمک به کارمندان دولت عراق که در زمان جنگ بیکار بودن، تونست قدرت رو اونجا به سطح رقابت جدی با عربستان برسونه. صحنه رقابت ایران و عربستان در عراق در اون دوره رقابت امنیتی و نظامی بود که تلاش میکرد که هر کدوم نماینده خودشون رو داشته باشن، رقابت سیاسی در نوع خودش، رقابت اقتصادی، ولی یه بخشش رقابت اطلاعاتی و نفوذ بود. ما مشابه همین رو در حال حاضر داریم میبینیم که عراق مجدداً بستر رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی است، ولی نه برای به قدرت رسوندن یک مجموعه در داخل عراق، بلکه از کارت بازی عراق ایران به نوعی داره استفاده میکنه که به اهدافی در کشورهای عربی حمله بکنه تحت عنوان که پایگاه‌های آمریکا رو اونجا میزبانی میکنن، و عربستان تلاش میکنه که نمایندگی این تفکر رو ببره جلو که عراق به عنوان کشور در واقع عربی قاعدتا نباید در کنار ایران قرار بگیره و باید اون ظرفیت‌های تهاجمی که جمهوری اسلامی به صورت نیابتی در خاک این کشور درست کرده اونها رو جدا بکنه و از ایران رها بکنه خودش رو. به این دلیل من می‌خوام بگم که شکل دوم رقابت جمهوری اسلامی و عربستان در حال حاضر که عراق رو به میدان دوم داره تبدیل میکنه، حالا بعدش یمن هم هست، لبنان هم هست. در سفر هفته پیش رئیس جمهور لبنان به آمریکا تا حدودی آمریکا نقش خودش رو برای ایجاد بالانس بین اسرائیل و لبنان داره بازی میکنه که کاهش نقش ایران به طور مشخص مخرج بشه. ولی عراق به دلیل سه لایه نفوذی که جمهوری اسلامی در اونجا داره، هم از طریق یک مرجعیت تشیع، دوم از طریق نیروهایی که پست و مقام سیاسی دارن، از جبهه های مختلف بودن که میشه گفت حزب الدعوه بوده، مثلا یکیشون جمهوری اسلامی زمان صدام اینا رو ایجاد کرده بود و نیروهای خاص خودش رو داره اونجا استفاده میکنه. شکل سوم نفوذران نیروهای نظامی و امنیتی هستن که در حال حاضر اون نقش اصلی رو دارن. به همین دلیل در حال حاضر همون اندازه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که نیروهای نیابتی خودش رو به کار بگیره، ولی واکنش متقابلی که ایران داره دریافت میکنه در سطح دولتیه، نه نیابتی های عربستان مثل دوره 2003-2004، نه نیابتی های کشورهای دیگه. در حال حاضر خود دولت عربستانه که داره این نقش رو به طور پررنگ بازی میکنه. به همین دلیل من میخوام بگم که این سطح از تنش رفته رفته به اون حوزه ها هم کشیده خواهد شد که احتمال داره که عربستان رو بیاره به استفاده از کارت بعدی، کارت بازی قدرتمند دیگه‌ای مثل استفاده از نیابتی هایی که میتونه حتی دولت ازدی رو مشروعیت بندازه به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی یا هر گونه اجازه همکاری که داد. ولی خب اقدامی که آقای ازدی نشون داد در همراهی و هماهنگی با آقای ترامپ که ترامپ اعلام کرده، اگه این درست باشه که این حملات با اطلاع آقای زیدی بوده، طبیعتاً آقای زیدی تقریباً کار سختی رو برای ایجاد ائتلاف در درون دولت خودش خواهد داشت و این میتونه تنش‌های درون حکومتی رو بیشتر بکنه.
ببینید الان نکته‌ای که وجود داره این هستش که آقای ترامپ ضمن اون که تأکید کرده ضربه سختی به جمهوری اسلامی میزنه به دلیل حملش به پایگاه آمریکا در اردن، اما در این حال گفته که راه مذاکره رو نمیبنده و همچنان ادامه گفتگوهای آتش بس امکانش وجود داره. در این وضعیت در کنار تنش‌ها اصولا امکانی برای صلح به نظر شما وجود داره؟
اون پارامترهایی که در حال حاضر ما میبینیم در بررسی رفتار رهبران جمهوری اسلامی و تصمیم گیران و مذاکراتی که با عمان داشتن بر سر تقسیم منافع یا تعریف حوزه قدرتشون در تنگه هرمز، میشه گفت آقای ترامپ اعلام کرده که این اقدامات و حملات رو انجام خواهد داد. من فکر میکنم که دیپلماسی دیگه تقریبا به یک کاغذ پاره شده و یک شو نمایشی شده که نمیشه روی پارامترش واقعا حساب کرد. چون آقای غریب آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه اعلام کرد که با پیشنهاد عمان موافقت نکردند. پس بنابراین اون چه که در حال حاضر ما باید شاهدش باشیم رصد شعاع جغرافیایی حوزه جنگی هستش که بین ایران و آمریکا داره شکل میگیره و میتونه این به دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب هم کشیده بشه و تنها در حال حاضر عراق هستش که خارج از جغرافیای ایران متأسفانه درگیر این جنگ شده. من امیدوارم این محدوده گسترش پیدا نکنه، چون زمینه‌ای که داره فراهم میشه نشون میده که کشورهای عربی مایلن که در کنار آمریکا یه جسارتی داشته باشن که بتونن به ایران ضربه بزنن و حریم هوایی ایران محل حملات وقوع حملات بیشتری از سوی کشورهای دیگری هم بشه که این باعث تأسفه.
گفتگویی بود با ابراهیم روشندل. عفو بین الملل به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری در ملأ عام واکنش نشان داده و خواستار اقدام فوری، هماهنگ و قاطع جامعه بین المللی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده است. رها بحرینی، کارشناس امور ایران در این سازمان حقوق بشری که مقر آن در لندن است، در گفتگو با محمد زرقامی به زوایای این گزارش پرداخته.
قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل به خانواده های داغدار اعدام شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می کنم. این اعدام های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصاً از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنن، ولی از زمان اعتراضات دیما این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دیماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که همطور که شما هم گفتین به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
خب اتفاقا این نکته رو خانم بهرین اجازه کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام‌ها، ضمن اینکه چند مسئله رو هم همزمان میبینیم، به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که یک جور میشه گفت اتحاد رو ایجاد کنه در شرایط جنگی، از یک طرف خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه. همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده‌ای که حکومت ازش میکنه، و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
خب این اعدام ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از شرایط جنگی استفاده بکنه. اعدام ها نقض فاحش حق حیات هستند بر اساس رویه های فوق العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف های اجباری صورت گرفتن. متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودن و به همین خاطر عفو بین الملل گفته که این اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهام هایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین مللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردن فقط قتل عمد که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه و اون هم بعد از طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن، بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنیده؟ چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بیرحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بیرحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تأثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثنا صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل گزارشگران نمیشه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی عفو بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
گفتگویی بود با رها بحرینی، کارشناس امور ایران در سازمان حقوق بشری عفو بین الملل.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
مؤسسه مطالعات افکار سنجی ایرانیان، سازمان غیر انتفاعی و ثبت شده در هلند با اسم اختصاری گمان، در تازه ترین نظرسنجی خود نگرش ایرانیان درباره اعتراضات دیماه و جنگ 39 روزه را بررسی کرده. این پژوهش با مشارکت بیش از 31,000 پاسخ دهنده داخل ایران و از طریق 3 فیلتر شکر انجام شده و نتایج آن پس از وزندهی آماری منتشر شده است. یافته ها از شکافه جدی در نگرش جامعه به حکومت، اعتراضات، مداخله خارجی و آینده سیاسی ایران حکایت دارند. ولی این نظرسنجی تا چه اندازه نماینده جامعه ایران است؟ احتمال خطای آن چگونه محاسبه شده؟ و پژوهشگران برای کاهش سوگیری‌های ناشی از نمونه‌گیری آنلاین چه اقداماتی انجام دادند؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم رضا جمالی در گفتگو با عمار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان، در میان گذاشته است.
مؤسسه گمان خب نظرسنجی که توی 6-7 سال گذشته انجام داده یک روشی هستش که به نوعی روش متفاوتی هست از اون چیزی که به عنوان روش‌های کلاسیک هست، به دلیل اینکه در روش‌های کلاسیک معمولا نظرسنجی از طریق تلفن یا به شکل حضوری انجام میشه و توی کشورهایی که در سطح تحت حاکمیت‌های استبدادی هستن تحقیقات زیادی نشون داده که مردم جواب‌های واقعی رو به سوالات حساس نمیدن و از همین جهت هم بودش که یک به نوعی روش نوآورانه‌ای که ما تو گمان کار کردیم و به صورتی به نوعی در محافل آکادمیک تقریبا جا افتاد و خیلی هم استقبال شد، این بود که با توجه به اینکه اینترنت در ایران بسیار گستردگی بالایی داره، تقریبا 90% مردم از اینترنت استفاده میکنن طبق آمارهای بین‌المللی و آمارهای داخلی، و از اون طرف هم چون فیلتر شکن هم به دلیل محدودیتی که در تمام تقریبا سوشیال مدیاها و شبکه‌های اجتماعی وجود داره در ایران، چیزی حدود 65% هم طبق بالاخره بازم تحقیقات مؤسسات داخلی نشون میده که از فیلتر شکن استفاده میکنن، و البته فیلتر شکن ها هم بعضی از فیلتر شکن ها هستن که به اقشار مختلف مردم به نوعی دسترسی بهشون دارن، به دلیل اینکه مجانی هستش، کیفیتش بالاتر هستش. از این جهت بودش که ما با این روش به نوعی سعی می‌کنیم به شکل ناشناس سوالات حساس رو از مردم بپرسیم، و توی این نظرسنجی هم بعد از 3 ماه که اینترنت کاملا بسته بود در ایران بعد از اعتراضات دیماه و جنگ، از تاریخ 30 خرداد تا 6 تیر بعد از تقریبا 2 هفته‌ای که اینترنت وصل شده بود و میزان استفاده از اینترنت و فیلتر شکن به نوعی به یک ثباتی رسیده بود، با همکاری به فیلتر شکن‌های سایفون و لنترن و محسانت که 3 تا از فیلتر شکن‌های نسبتاً شناخته شده و بسیار پرکاربرد هستند در ایران، مثلا سایفون که تا روزی 5 میلیون یوزر یونیک داره، استفاده کردیم و نهایتاً با 31,450 نفر در داخل ایران نمونه های کاملی بودش که استفاده کردیم، یعنی که بتونیم یک نمونه معرف جامعه از اقشار مختلف، از گرایشات بالاخره سیاسی مختلف و مشخصات جمعیت شناسی مختلف در بیاریم که اینا رو حتی همه رو کسایی که علاقمند هستن به روش شناسی میتونن توی گزارش نظرسنجی مطالعه کنن.
آقای ملکی، اشاره داشتید به اینکه این نظرسنجی رو از طریق سه فیلتر شکن انجام دادید و 97% پاسخ دهندگان پرسشنامه رو از طریق سایفون دریافت کردند. این وزندهی جمعیتی تا چه اندازه میتونه سوگیری ناشی از دسترسی یا استفاده از فیلتر شکن و تمایل افراد به شرکت در یک نظرسنجی سیاسی رو اصلاح کنه؟
ببینید، در هر نظرسنجی، حتی نظرسنجی هایی که به شکل کلاسیک مثلا طریق تلفنی انجام میشه یا رو در رو هم انجام میشه، شما نهایتا بالاخره یک سری سوگیری ها رو دارید. الان در دنیا میدونیم که حتی نظرسنجی تلفنی هم مثلا در آمریکا چیزی هولوش 6% شرکت میکنن، یعنی بسیاری از افراد که مثلا تلفنی بهشون زنگ میزنید شرکت نمیکنن. ابزارهایی هستش به لحاظ آماری که شما سعی میکنید که مشخصات بالاخره اون نمونه ای که میگیرید رو با نمونه جمعیتیتون کاملا تطبیق بدید، که این ابزارها رو خب ما هم استفاده میکنیم. یعنی شما میایید در مبنای این که مثلا ما تو نظرسنجی که همین فرمودید در اینترنتی انجام میشه، خب افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر از افراد غیر تحصیل کرده هستن، افراد که در شهر زندگی میکنن بیشتر از روستایی ها هستن، بعضی از سنینی که مثلا در این نظرسنجی شرکت میکنن از دیگر گروه های سنی بیشتر هستن. اما مسئله اصلی اینه که شما بتونید یک نمونه آماری بسیار بزرگی داشته باشید که نهایتا از دل اون نمونه آماری بزرگ بتونید با ابزارهای آماری یک نمونه معرفی که تمامی اون مشخصات جمعیت شناسی رو داشته باشه رو استخراج کنید و اون چیزی که ما به نوعی انجام میدیم. یعنی ما از دل این 31450 نفر اون چیزی که به لحاظ آماری معمولا گفته میشه یک نمونه معرف باشه، یک نمونه معرف 6200 نفری داریم که این تقریبا در نظرسنجی تلفنی معمولا بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه، 1500 تا نیست. از این جهت میخوام بگم کارهای آماری که ما انجام میدیم و همه اینها در بخش گزارش میدیم که ما اطمینان پیدا بکنیم که این نمونه ای که نهایتا داریم معرف جامعه هدفمون هست. و تو بگم جامعه هدف ما هم افراد با سواد بالای 15 سال هستن، چون افراد بی سواد که اساسا نمیتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن و میدونیم که در ایران 90% افراد با سواد هستن. از این جهت با چک هایی هم که ما انجام میدیم نهایتا بعد از اون که اون نمونه رو درآوردیم، این که مطمئن بشیم که تا چه حد این بالاخره نمونه میتونه نمایانگر اون جامعه یا معرف اون جامعه باشه، که همین که خدمتتون گفتم این تست ها همه خودش نشون میده. و البته نهایتا میدونیم که در اصل هیچ نظرسنجی کامل و به نوعی دقیقی نیست، نهایتا هر کدوم اینها یک سوگیری هایی داره، ولی اون چیزی که میشه به نوعی شفاف بود رو ما رعایت میکنیم و به لحاظ آماری و به لحاظ علمی اینها رو همه رو ارائه میدیم که بتونه برای مخاطبان و اونهایی که کار تحقیق میکنن خیلی مشخص و واضح باشه.
پیرو پاسخ شما، مؤسسه گمان برای این نظرسنجی فاصله اعتبار حدود مثبت و منفی 3% رو اعلام کرده. این میزان خطا چگونه محاسبه شده و آیا هم سوگیری احتمالی ناشی از نمونه گیری آنلاین و استفاده از فیلتر شکن رو پوشش میده؟
بله، نظرسنجی آنلاین نظرسنجی به اصطلاح بهش میگن غیر احتمالی، یعنی اونجوری که به نوعی اون نظرسنجی کلاسیکی که حالا میگن قدیم ها اینجوری بودش که شما وقتی زنگ میزدید مثلا به تلفن یه چیزی بهش مثلا 80% مردم جواب میدادن و میگفتید که به صورت تصادفی همه این افراد در اقشار جامعه پوشش داده میشن، اگر فرض کنیم که همه تلفن دارن فرضاً. اینجا این نظرسنجی آنلاین درصد اون حالت رو نداره، اما اون کاری که ما میکنیم از طریق فیلتر شکن ها اون حالت تصادفی بودن رو به نوعی باز هم داریم. تا حد زیادی کسانی که به نوعی وصل میشن، چون مثلا از طریق شبکه‌های اجتماعی اگر باشه شما باید طریق یک سری مثلا کانال‌های مشخص یا صفحه‌های مشخصی برید مثلا افراد رو دعوت کنید به شرکت در اساس اجباری، توی فیلتر شکن ما تا جایی که گسترده است، یعنی گفتم روزانه 5 میلیون نفر استفاده میکنن و کار تحقیقی که ما قبلا کردیم که مثلا کاربران سایفون از تمام گروه‌های اجتماعی هستن، یعنی اونجوری نیست که مثلا کاربران سایفون جوان باشن یا کاربران سایفون همه مثلا مخالف رژیم باشن یا کاربران سایفون مثلا در شهرها زندگی کنن. بسیار گسترده است، چون که مثلا مجانی هستش، به نوعی کیفیت وستش هست، بالا هستش. این باعث میشه که به نوعی به لحاظ آماری اون چیزی رو که در اون معمولا به عنوان حاشیه خطا حالا گفته میشه یا سطح اعتبار گفته میشه، توی نظرسنجی های آنلاین به نوعی با عنوان فاصله اعتبار که مثل همون حاشیه خطا هستش گفته میشه. و ما با توجه محاسبات دیگه 3% رو تقریبا خیلی محافظه‌کارانه در نظر میگیم، چون حجم نمونه ما خیلی بالاتره، حتی ممکنه معمولا توی محاسبات آماری میگن تا 1.5% مثبت و منفی خطا هستن. ما با توجه بالاخره اینکه در نظر میگیریم که سوگیری های دیگری هم ممکنه باشه، مسائلی که بالاخره به لحاظ آماری باید در نظر گرفت، ما محافظه کارانه معمولا مثبت منفی 3% در نظر میگیریم که توی گزارش هم ذکر شده.
آقای ملکی، این نظرسنجی مدت کوتاهی پس از اعتراضات دی ماه گذشته و جنگ انجام شده، تا چه اندازه نتایجش بیانگر نگرش پایدار جامعه است و تا چه اندازه از شرایط احساسی و بحرانی زمان نظرسنجی تأثیر گرفته؟
خب اساساً کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است، یعنی همین که در یک مقطع مشخصی، حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی، شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون فکر، در مورد اون مسائل فکر میکنه، و از این جهت هستش که حتماً اتفاقاتی که افتاده تاثیر داشته و اتفاقاً همین هدفم هم همین هستش که این تاثیرات رو ببینیم، چون ما در صورت تو 5 6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اتفاقا اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هم هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه در صد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات، هم به مسائل جنگ، و هم نگاهشون به آینده چگونه هست، و به همین دلیل هم هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده، و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که در صد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که میدونیم متأثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم، و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه چیزهایی، چه تغییراتی رو مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالی بودش که ما چندین سال پیش کردیم، دوباره پرسیدیم دلیل موضوعیتش، مثل مسئله پرچم، که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشته، و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، چه کسانی هستن که درصدی که مثلا پرچم شیر و خورشید رو بیشتر اقبال دارن تا پرچم رسمی، درصد موضوعاتی که بالاخره در اتفاقاتی که میفته در سطح جامعه به نوعی تغییر میکنه رو سعی کردیم مورد ارزیابی قرار بدیم، و البته سوالهایی که خب سوالهای جدید هست، مثل مثلا مسئله حمله نظامی و اینکه نگاه مردم مداخله نظامی چی هست، و اینکه قبل از این جنگ و حالا که به نوعی جنگ مثلا متوقف شده بود، آتش بس بودش، چقدر نگاهشون تغییر کرده، اینها رو سعی کردیم بررسی بکنیم، و فکر کنم مفید هست برای کسی که بخواد بالاخره این جامعه رو بشناسه.
آقای ملکی، مهمترین متغیرهایی که در نتایج تازه نظرسنجی مؤسسه گمان به دست اومده که نسبت به نظرسنجی قبل خیلی تغییر داشتند و قابل تأمل هستند، چه متغیرهایی هستند؟
مسئله‌ای که با خب قابل تغییر بخوایم بگیم، درصد نگاه جامعه، اون چیزی که میشه گفتش تو این سالها تغییر خیلی مشخصی نداشته، اما خب به صورت حتی کمابیش بگوییم درصد همواره این تغییر بوده، اینکه نگاه جامعه به حکومت خب نگاه بسیار منفی بوده، و حتی ما نسبت به پارسال گذشته که بعد از جنگ 12 روزه نظرسنجی انجام داده بودیم، مثلا گرایش که درصد خواهان براندازی هست، خواهان تغییر کلیت نظام هستش، خب بالاتر رفته، رشد داشته، و البته میگم یه چیزی در نزدیک 80% جامعه اساساً نگاه منفی داشتن به جمهوری اسلامی تو این سالها، حالا کما بیش این درصدها خیلی تغییری نکرده، مثلا اونجوری نبوده که حتی این تحولاتی مثلا جریانی که انتخابات ریاست جمهوری بوده فرض کنیم، مثلا گرایش به اصلاح طلبی و اصولگرایی زیاد شده باشه، اینها به نوعی تقریبا ثابت بوده، اما خب این اتفاقاتی که افتاده، حالا یکی از نکاتی که شاید بشه گفتین که یک بخشی از جامعه نگاه، حتی بخشی که نگاه مذهبی داشتهش قبلا میدیدیم، من اگه بخوام یه چیزی رو بگم که حالا شاید تو این گزارش به اون شکل واضح هم نیومده، البته در مورد اهمیت دین در زندگی در یک جدولی به نوعی میشه اونو دید، ولی یک نگاهی که بسیار به نوعی تکان دهنده هستش، نگاه میشه کسانی هم که حتی قبلا مذهبی بودند و مخالف جمهوری اسلامی بودند، این رو ما دیدیم که بعد از اتفاقات و احتمالاً کشتاری که در دیما انجام شده دیدیم که خیلی ها دیگه علاقه ای ندارند که خودشون رو به عنوان افراد مذهبی معرفی کنند، حالا اونهایی که هنوز به عنوان افراد مذهبی خودشون معرفی میکنن، خب کسایی هستن که میدونیم قشر خیلی مشخصی که طرفدار حکومت هستن، طرفدار جمهوری اسلامی هستن، به مفهومی که حتی طرفدار رهبری اون قشری که خودشون اصولگرا میدونن، اونها خیلی خب مشخصا همون رو حفظ کردن، ولی یک نکته ای که قابل توجه هستش که بخش مهمی از کسانی که مذهبی بودن و با جمهوری اسلامی مخالف بودن، اونها دیگه حتی خودشون رو وقتی میخوان به نوعی تعریف کنن، ترجیح میدن که خودشون رو مثلا خدا باور بدون دین تعریف کنن. اینها بالاخره میگم لایه‌های جامعه شناسی هستش که به نوعی میشه داشت تعامل کرد، و البته خب نگاه به روش‌های تغییر رو هم اگر بسنجیم، ما قبلا در مورد روش‌هایی که بالاخره در ایران ممکن تغییر بتونه انجام بشه وقتی پرسیده بودیم، گرایش به روش‌های بالاخره میشه گفتش که یه مقدار خشونت‌آمیزتر و قهرآمیزتر خب بالاتر اومده، یعنی مثلا اولش 14% جامعه روش‌های به نوعی مبارزات قهرآمیز و خشونت‌آمیز رو موجه میدونن، چیزی هولوش 30% جامعه درصد مداخله نظامی رو برای تغییر به نوعی مؤثر میدونن. خب اینا همه چیزهای بالاخره مسئله هستش که قابل تحمل هستش، و البته واقعیتش اینه که مقدار انقدر این بالاخره داده ها زیاد هست و هر کدوم اینها رو میشه در موردش صحبت کردش، فکر کنم برای هر کسی که در هر حوزه ای علاقمند هستش توی این حوزه ها، من فکر میکنم این یافته ها بسیار میتونه قابل تحمل باشه و برای بالاخره تحلیل و بررسی بهتر جامعه حداقل تا حدی کمک کنه.
گفتگویی بود با عمار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان. بله، این گزارش رو شنیدیم و میریم در واقع به سراغ گزارش بعدی. روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز یک گزارش تحقیقی درباره رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، منتشر کرد. گزارشی که نتیجه چند ماه تحقیق نویسندگان آن، گفتگو با خود شاهزاده رضا پهلوی، اطرافیان، حامیان و منتقدان اوست. این گزارش از چالش‌های پیرامون برنامه سیاسی رضا پهلوی سخن می‌گوید، از اختلافات درون اپوزیسیون و انتقاد برخی حامیان سابق گرفته تا تردید مقام‌های آمریکایی درباره میزان نفوذ او در داخل ایران. چکیده این گزارش را از امید نیک فرجام بشنوید.
رضا پهلوی، ویلکم. Thank you for speaking to Reuters today in Paris.
شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در گفتگو با خبرگزاری رویترز در قالب گزارش تحقیقی این رسانه درباره تلاش او برای رد شدن از جمهوری اسلامی تأکید کرده است که او نه مقصد بلکه پلی است برای رسیدن به مقصد. در این گزارش مفصل که رویترز روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه با عنوان تغییر رژیم، نگاهی به تلاش متزلزل رضا پهلوی برای رهبری ایران منتشر کرد، آمده است که فرزند ارشد محمد رضا شاه در حال حاضر با حامیان مالی ناراضی، دست رد از طرف واشنگتن و خشونت برخی از هوادارانش دست به گریبان است. پهلوی با این همه در مصاحبه نزدیک به نیم ساعته با نویسندگان گزارش تأکید کرده است که جمهوری اسلامی به رغم تمام مشکلات در آستانه سقوط است و خود او پلی است به سوی آینده‌ای دموکراتیک برای ایران. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر مصاحبه کرده است، از جمله 8 نفر که هنوز با آقای پهلوی در ارتباط هستند یا پیشتر در ارتباط بودند. عده‌ای از این اشخاص حامیان مالی بزرگ رضا پهلوی در راه رهبری ایران برای گذر از حکومت فعلی در کشور بودند که به نوشته رویترز اکنون از او سرخورد و ناراضی‌اند. کمتر از 10 نفر از این حامیان مالی در دوره اخیر، یعنی پس از جنگ 12 روزه در تابستان 1404 و پس از آنکه در دی ماه هزاران نفر در ایران نام رضا پهلوی را فریاد زدند، بیش از 3 میلیون دلار به دفتر پهلوی کمک کردند. به نوشته رویترز، در پی جنگ 12 روزه 15 ایرانی آمریکایی صاحب کسب و کار و تجارت در ایالات متحده گروهی در واتساپ تشکیل دادند که خصوصی درباره اوضاع ایران حرف بزنند، گروهی که در نهایت به 28 نفر افزایش یافته است. ارزش شرکت‌های این افراد در بازار جهانی بیش از 1 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. دارا خسروشاهی، مدیر کمپانی اوبر، و حمید مقدم، مدیر قول مستقلات در آمریکا یعنی پرولوگیس، از جمله افرادی بودند که در نهایت به دفتر پهلوی کمک مالی کردند، اما اکنون از رهبری او رضایت ندارند. خسروشاهی از طریق سخنگوی شرکتش گفته است که سلطنت طلب نیست و برای تأمین هزینه حفاظت از پهلوی کمک مالی کرده است. آنطور که در گزارش رویترز آمده، این حامیان مالی بزرگ هم از اینکه پهلوی تهدیدهای شدید و لحن دونالد ترامپ علیه مردم و تمدن ایران را محکوم نکرده ناراضی‌اند و هم از اینکه او توصیه آنها برای تلاش بیشتر در راه متحد کردن اپوزیسیون و محکوم کردن برخی هواداران افراطی خود را پشت گوش انداخته است. یکی از حامیان که رویترز به نامش اشاره نکرده به این خبرگزاری گفته است که پس از مشاهده این رویکرد پهلوی دیگر به او کمک نکرده است. او گفته است ما همه آدم‌های تجارت و بازار هستیم. می‌خواهیم سرمایه‌گذاری‌مان برگشتی هم داشته باشد. در مقابل رضا پهلوی در مصاحبه خود با رویترز در پاسخ به این انتقاد گفته است من قرار نیست مأموریت را بر اساس انتظار و توقع یک حامی مالی عوض کنم. این روش کار من نیست.
I'm not going to change the mission based on the benefactor's expectation that I pay you but you have to do X, Y and Z.
در گزارش رویترز درباره ناکامی پهلوی در کنترل برخی از هواداران افراطی و دستیاران و مشاوران و حتی همسرش آمده است که این ناکامی یا پشت گوش انداختن که مورد انتقاد حامیان مالی او هم بوده در نهایت به گسست و انشقاق بیشتر در اپوزیسیون ایران منجر شده است. برخلاف گزارشگران رویترز که تلاش رضا پهلوی به عنوان اپوزیسیون را کارزاری در حال فروکش کردن توصیف کردند، پهلوی در مصاحبه خود میگوید اینکه او نتوانسته جنبشی توده‌ای به راه بیاندازد حقیقت ندارد.
When you're dealing with that level of massacre, it changes the entire.
آخرین ولیعهد ایران در توضیح به فراخوان خود برای روزهای 18 و 19 دی ماه سال گذشته اشاره کرده که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در به خیابان آوردن مردم در آن روزها مؤثر بود، اما در نهایت به کشتار هزاران نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجامید.
Of diverse representative of the Iranian opposition.
پهلوی همچنین در این مصاحبه ادعا می‌کند که با رهبران بیش از 1000 هسته مختلف از میان کارگران و دانشگاهیان و گروه‌های دیگر در داخل کشور در ارتباط است. کسانی که به محض اینکه راه باز شود آماده مداخله هستند. رویترز نتوانسته از تعداد کسان یا گروه هایی را که از داخل ایران با رضا پهلوی همکاری می کنند به طور مستقل راستی آزمایی کند.
Now people are entitled to their opinion. Some people may not like my face. Some people may think that I should be doing this and that. I'm only honest with my own thoughts and principles.
او در پاسخ به انتقادهای برخی از گروه‌های اپوزیسیون در گفتگو با رویترز گفته است که منتقدان نظرشان محترم است. بعضی‌ها شاید از قیافه من خوششان نیاید و بعضی هم شاید بخواند من این کار و آن کار را بکنم. ولی به نظرم تا حد زیادی من از حمایت بسیاری از افراد در داخل و خارج از کشور برخوردارم.
Some exception, but I think for the most part, I'm enjoying a lot of support across the board inside and out.
پهلوی که پیشتر هر گونه مذاکره و مصالحه با حکومت ایران را رد کرده و از آتش‌بس دولت ترامپ با ایران هم انتقاد کرده، در مصاحبه خود گفته است که از مردم ایران نباید به عنوان ابزار مذاکره بهره برداری کرد. مردم برای باز شدن تنگه هرمز یا توافق هسته‌ای کشته نشدند. آنها برای آزادی جان باختند. رویترز در پایان گزارش تحقیقی خود با اشاره به اینکه آقای پهلوی چند دهه است خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است، یادآوری کرده است که دولت آمریکا در حال حاضر هیچ حرفی از تغییر رژیم نمی‌زند.
گزارشی بوده از امید نیک فرجام در مورد مصاحبه خبرگزاری رویترز با شاهزاده رضا پهلوی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
جام جهانی فوتبال ممکن است وارد بزرگترین معامله تجاری تاریخ خود شود. طرح فیفا برای واگذاری بخشی از کسب و کار این رقابت‌ها به سرمایه گذاران برخی مخالفت‌ها را برانگیخته. منتقدان هشدار می‌دهند این اقدام روح فوتبال را به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از برنامه‌ای برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی خبر داده است. طرحی که قرار است بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد، اما همزمان با انتقادهای بسیاری از سوی یوفا، برخی چهره‌های جهان فوتبال و سیاستمداران روبرو شده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد با تأسیس یک شرکت تابعه نیمه خصوصی بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های تحت مدیریتش را به سرمایه‌گذاران واگذار کند. فیفا در بیانیه اعلام کرد که با حفظ سهام اکثریت در شرکتی جدید قصد دارد تا پایان امسال با فروش سهام اقلیت و بدون حق کنترل حدود 4.2 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد. این بیانیه ساعتی پس از انتشار گزارشی در روزنامه تایمز و فایننشنال تایمز منتشر شد. گزارش هایی که بر اساس اطلاعات فاش شده از سوی دو منبع آگاه جزئیات این طرح را افشا کرده بود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، جیانی اینفانتینو رئیس 56 ساله فیفا پس از پایان دوره احتمالی بعدی ریاست خود در سال 2031 ممکن است به سمت کمیسر شرکت جدید منصوب شود و از این ساختار سود مالی ببرد. فیفا این ادعا را رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز در جلسه ها و نشست ها مطرح نشده است. این گزارش همچنین از آغاز رایزنی با مشاوران مالی و سرمایه گذاران بالقوه خبر می دهد. از جمله نام های مطرح شده یکی متعلق به یک شرکت سرمایه گذاری با مدیریت جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است. و دیگری یکی از واحدهای بانک جی پی مورگان چیس، بانکی که پیشتر تأمین مالی پروژه شکست خورده سوپرلیگ اروپا را بر عهده داشت. در واکنش به این طرح، سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا با اشاره به ارتباط نزدیک جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این طرح انتقاد کرده و در شبکه اجتماعی نوشت که رابطه نزدیک رئیس فیفا و رئیس جمهور آمریکا حالا وارد مرحله مالی شده و این موضوع به فوتبال آسیب جدی میزند. به گفته سپ بلاتر کسی حق فروش فوتبال را ندارد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم در بیانیه اعلام کرد که روح و نظام حکمرانی فوتبال دارایی قابل معامله نیست، به ویژه زمانی که هیچ شفافیتی درباره زینفان مالی وجود ندارد. فوتبال متعلق به فیفا نیست که بتواند آن را بفروشد. اجرای این طرح هنوز نیازمند تصویب شورای 38 نفره فیفا و همچنین موافقت اکثریت فدراسیون‌های عضو است. فیفا اعلام کرده به زودی جزئیات این برنامه را به شورای خود ارائه خواهد کرد. به گفته فیفا اجرای این طرح می‌تواند مجموع بودجه توسعه فوتبال در 4 سال آینده را به بیش از 10 میلیارد دلار برساند. اما یکی دیگر از منتقدان این طرح، اندی برنهام، سیاستمدار بریتانیایی و هوادار باشگاه اورتون است. او در شبکه اجتماعی ایکس از این طرح انتقاد کرد و نوشت فوتبال متعلق به سرمایه‌داران نیست، متعلق به هواداران است که هفته به هفته در سرما و گرما سکوها را پر می‌کنند. جام جهانی یک محصول تجاری نیست، بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان است و هرگز متعلق به کسی نبوده که بخواهد بخشی از آن را واگذار کند یا بفروشد. در هر حال این نخستین بار نیست که برخی طرح‌های فیفا در واگذاری فعالیت‌های تجاریش با چالش روبرو می‌شود. در سال 2019 هم کمیته زینفان فیفا طرحی را که با حمایت جیانی اینفانتینو برای جذب 25 میلیارد دلار سرمایه خصوصی برای توسعه جام جهانی باشگاه‌ها ارائه شده بود رد کرد. با وجود آن فیفا بعدها تعداد تیم‌های جام جهانی باشگاه‌ها را از 7 تیم به 32 تیم افزایش داد. حال باید دید که آیا در دوران حضور جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا طرح‌هایی از این دست می‌توانند با اقبال سایر اعضای فیفا و جامعه فوتبال روبرو شود یا نه.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @فرداگرام.
می‌خواهید مغزتون پیر نشود؟ زبان جدید بیاموزید. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هرچه افراد به زبان‌های بیشتری صحبت کنند، مغزشان جوان‌تر می‌ماند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم می‌تواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به دو زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به یک زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زودهنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته‌ها گفت این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی‌تری جوان بماند. هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا، خواستار احتیاط شد. او گفت در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما یک جوان نروژی روز چهارشنبه در بریتانیا به اتهام توطئه برای ارتکاب قتل به نفع بدنامترین شبکه تباهکاری سوئد که بنیانگذار اون به داشتن ارتباط با ایران متهم شده مجرم شناخته شد. یوهانس کانگسنس ناتلند 19 ساله در ماه مارس 2025 برای کشتن فردی که هویت او مشخص نشده بود در ازای دریافت 25,000 یورو به بریتانیا سفر کرده بود، اما پلیس پیش از اینکه بتواند این سوء قصد را اجرا کند او را در هتلی در شمال انگلستان بازداشت کرد. ماموران پلیس 2 قبض سلاح گرم و تعدادی گلوله جنگی را درون یک کیسه پلاستیکی که زیر تخت اتاق هتل او پنهان شده بود کشف کردند. تا ناتلند این سلاح‌ها را از منطقه جنگلی در نزدیکی هتل تحویل گرفته بود. و به گفته پلیس کلان شهر لندن، این فرد که قصد داشت نقش یک آدمکش رو ایفا کنه، مأموریت خودش رو از گروه تبهکاری سازمان یافته فاکستراد مستقر در سوئد دریافت کرده بود. گروهی که از سوی دولت بریتانیا تحریم شده و به نوشته خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس به انجام فعالیت های مجرمانه به نیابت از ایران متهمه. و سه زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه ای افزایش اعدام ها و بازداشت های گسترده در ایران رو محکوم کردن و جمهوری اسلامی را متهم کردن که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده میکنه. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده شده میکوشد با افزایش اعدام ها اقتدار از دست رفته خود رو بازسازی کنه. خب عزیزان، میرسیم یواش یواش به پایان این برنامه. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.